الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما رسیدیم به بحث حجیت اجماع. بحث در اینه که آیا اجماع فقها حجت است یا اجماع فقها حجت نیست. اجماع عبارت است از اتفاق آراء و فتاوای علما. ما میتونیم به اتفاق آراء و فتاوا استناد کنیم و بگیم که حکم شرعی اینه، یا نمیتونیم به اتفاق فتاوا و آراء فقها استناد کنیم و بگیم که حکم شرعی اینه. حالا در ارتباط با تعریف اجماع، اگر ما مبانی اجماع رو مطرح بکنیم، بعد تقریبا این نکته روشن میشه که آیا منظور ما اتفاق کل فی الکل به حیث لا یشذ عنه احد، یا اتفاق در یک عصر واحد است، منظور چی. این دیگه اون مبانی رو که بحث بکنیم، دقیقا این که منظور آقایون از اجماع اتفاق تمام فقها از مثلا عصر غیبت کبرا تا ابتدا عصر غیبت کبرا و چه بسا عصر غیبت صغرا تا الانه، یا منظورشون نه اتفاق علما و فقها یه عصره، ولو عصرهای قبل هم مخالف با این فتوا باشن یا عصرهای بعد هم مخالف با این فتوا باشن. حالا اون دیگه مبانی اجماع بگیم این مسئله در میاد. فعلا بحث ما در حجیت اجماع. تعریف اجمالی اجماع هم عبارت است از اتفاق کل فقها در فتوا و آراء. آیا ما میتونیم از او کشف کنیم رأی معصوم رو و مستندن به اجماع قائل به حجیت باشیم یا نمیتونیم؟ این بحثی است که الان مطرح میکنه. دو رویکرد کلی در بحث اجماع وجود داره. یه رویکرد اینه که اجماع خودش دلیل مستقلی بر حکم شرعی نیست، بلکه اجماع در فرضی حجتی که بتواند کشف از رأی و دلیل معتبر بکنه که رویکرد شیعیان. یک رویکرد هم رویکرد اهل سنته که اونها خود اجماع رو به عنوان یک دلیل مستقل و منبع مستقل برای حکم شرعی میشناسن. پس ما در منابع حکم شرعی در حقیقت سه تا منبع رو به صورت رسمی میشناسیم، ولی دو تا منبع رو به صورت کاربردی شناسایی میکنیم. بعضی از فقهای ما که عموما اخباریینن سه تا منبع رو نقل میکنن و یه منبع رو بیشتر شناسایی نمیکنن. ما میگیم عقل و قرآن و سنت، ولی عملا عقل هیچ حکمی ازش کشف نمی‌کنیم، قرآن و سنت. پس سه منبع رسمی داریم، دو منبع کاربردی داریم. اخباری این سه منبع رسمی دارن و یک منبع کاربردی، فقط روایات دیگه، اونا نه عقل و نه کتاب. اجماع ما الان بحثمون اجماع محصله. اجماع محصل در نظر ما به قول آی صد از وسایل احراز وجدانیه. ایشون میفهمن اجماع یک راهی است برای اینکه ما یقین کنیم که رأی معصوم اینه. حالا اینم توضیح میدیم که آیا نتیجه اجماع و بروندادش کشف از رأی معصومه یا کشف از دلیل معتبره، چون اینم با هم متفاوته. ما بحثمون در زنون اینه که آیا اجماع ما رو به اون کبرای حجیت قطع، یعنی صغرایی از قطع یا صغرایی از ظن. اگر رویکرد ما رویکرد اهل سنت باشه، ما دیگه نیازی به قطع نداریم، ولی اگر رویکرد رویکرد تشیع باشه، ما نیازی به قطع داریم. ولی آیا اجماع ما رو به قطع میرسونه یا اجماع ما رو به قطع نمیرسونه؟ اونهایی که میگن اجماع معتبر نیست، میگن چون بیش از ظن برای ما حاصل نمی کند معتبر نیست. از این جهت در زنون بحث شده و لا اجماع رو ما دلیل مستقل نمیدونیم. من یه بار دیگه تکرار کنم عرضمو. از منظر ما که حالا باید بحثش رو بکنیم، از منظر ما اجماع به عنوان یک دلیل و منبع مستقل برای کشف حکم شرعی نیست، در حقیقت یه مسیر و یه وسیله ای برای حصول اطمینان و قطعه. ولی از منظر اهل سنت اجماع خودش یه منبع مستقله و ضرورتی هم نداره که موجب حصول قطع اطمینان بشه. اونها معتقدن که ما ادله ای داریم که اون ادله دلالت بر حجیت اجماع میکنه. وصلش کنیم به چی؟ نه باز من این نکته رو تکرار میکنم، به این نکته دقت کنید. نتیجه اجماع قطع به حکم شرعی است یا قطع به دلیل معتبر؟ این مختلفه. اگر نتیجه اجماع قطع به حکم شرعی باشه این یه بحثه، ولی اگر نتیجه اجماع قطع به وجود دلیل معتبر باشه یه بحث دیگه است. خب شما تا حالا مکرر گفتید کشف از رأی معصوم میکنه نه از قول معصوم. شما میگید اجماع کشف از رأی معصوم میکنه، یعنی کشف از حکم شرعی میکنه. ولی بعضی ها اجماع رو یه جوری تقریب میکنن که اجماع کاشف از دلیل معتبره، یعنی ما یقین پیدا میکنیم یه حدیث معتبری با این مفاد در این مسئله وجود داشته است. این تفاوتی است که وجود داره. چی میفهمید؟ نه بحث همینه که اصلا اجماع موجب حصول یقین میشه یا نمیشه. نه دیگه زن باشه اعتبار نداره الا بن مبنای اهل سنت. خب خبر واحد دلیل خاص داریم، اجماع دلیل نداره. اصلا ما اجماع محصل داریم بحث میکنیم، ما به اجماع منقول کار نداریم. الان که ما بحث اجماع منقول نه، اجماع منقول دقت کنید رفقا، اجماع منقول شعبه‌ای و فرعی از بحث حجیت خبر واحده. اصلا اجماع منقول فرع بحث خبر واحده. ما الان بحثمون در اجماع محصله. اصلا خود اجماع حجت یا حجت نیست، ولی نقل اجماع چی؟ نقل اجماع که بحث خبر واحده دیگه، اون که بحث ما نیست. ما اجماع منقول رو باید ذیل خبر واحد بحث کنیم. الان بحث ما خود اجماعه. البته خیلی از آقایون چپه بحث کردن، یعنی اصلا وقتی بحث اجماع شده از اجماع منقول شروع کردن، تهش اجماع محصل رو بحث کردن، در حالی که بحث رو باید وارونه کرد. اصلا اجماع منقول که بحث خبر واحده، اونی که محل بحث ما از اجماع محصل اصلا. ما الان اجماع رو به عنوان یکی از منابع حکم شرعی داریم دنبالش میگردیم که اجماع یه منبعی برای حکم شرعی هست یا یه منبعی برای حکم شرعی نیست. باز من یه پرانتز دیگه با اجازتون باز کنم. نکنید اگه کسی از شما بپرسه خبر واحد از منابع حکم شرعی است یا نه چی میگید؟ نکنید منابع حکم شرعی در حقیقت عبارت است از کتاب و سنت و عقل. اینا منابع اند. خبر واحد چیه؟ خبر واحد دلیل، طریق، مسیر. ولا خبر واحد که خودش وقتی میگیم خبر واحد حجت است، یعنی شارع او رو کاشف تعبدی از سنت قرار داده. حجیت خبر واحد یعنی چی؟ یعنی کاشف تعبدی از سنت. و الا خبر واحد که خودش منبع حکم شرعی نیست، الا اینکه خبر آحاد کاشف از سنته، کاشف تعبدی از سنته. چون کاشف از سنته، سنت خودش یه منبع حکم شرعی است. پس ما یه بحث داریم که منابع حکم شرعی چیه. ما از منابع حکم شرعی در اصول بحث نمی کنیم، یعنی این رو مفروغ و مسلم میگیریم. چرا؟ چون جای بحث منو به حکم شرعی کجاست؟ علم کلامه. علم کلام باید بگه منابع حکم شرعی چیه. پس اصولی از منابع حکم شرعی بحث نمی کنه، بلکه از چی بحث می کنه؟ از ادله بحث می کنه. خبر واحد دلیله ولی منبع نیست. ما در اصول از ادله بحث می کنیم، نه از منابع حکم شرعی. به خاطر این ما در علم اصول از حجیت قرآن بحث نمی کنیم، از حجیت ظواهر قرآن بحث می کنیم. در حالی که ما یه بحث داریم و اون حجیت قرآن، اصلا قرآن حجت یا حجت نیست؟ حجیت قرآن کی باید بحث کنه؟ متکلم باید بحث کنه. بحث حجیت قرآن اینه که این کلماتی که امروز در اختیار ما، صرف نظر از این که معنا و مفادش چیه، آیا همون چیزیست که بر پیغمبر نازل شده؟ آیا اون چیزی که از وحی بر پیغمبر نازل شده عیناً همون چیزی بوده که پیغمبر خونده؟ آیا اون چیزی که امروز به عنوان قرآن در اختیار ماست عیناً اون چیزیست که پیغمبر بر مردم خونده؟ یعنی ما در دو جا تأمل داریم، یکی این که اون چیزی که از وحی بر پیغمبر نازل شده عیناً همون چیزیست که پیغمبر بر مردم خونده، یا چی؟ یا نه، یه چیزی نازل شده و تو این قسم شیاطین اومدن مداخله کردن بعد شد افسانه فلان. مثلا کدوم آیه بر این مسئله دلالت داره؟ بر این که لعل مداخله ای تو این قصه صورت گرفته، کدوم آیه دلالت داره؟ نه، اون برای استماع وحی. آره افسانه شو که یادتونه، ولی آیه است. فینزع الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. یادتونه؟ که این یه تأمله که الغ الشیطان و فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطان ثم یحکم الله آیاته. به خاطر این بعضی ها مثل علامه طباطبایی میگن این که خدا میفهمه لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله به علمه و الملائکت و یشهدون، یعنی خدا شهادت بر صحت این الفاظی میده که تو به عنوان وحی تلاوت کردی، و الا تو این فرایند انتقال پیام از مبدأ اعلی به پیغمبر اونها سعی میکردن یه مداخله کنن. حالا ما از باب تقریب به ذهن میگیم، هی پارازیت میفرستادن تو این انتقال پیام. مثلا فرض کنید اگه این انتقال پیام با یه خطی بوده، اینا هی پارازیت میفرستادن که یه اتفاقات بیفته. حالا خواستم بگم اینا دیگه بحث کلامیه، اینا بحث اصولی نیست. فقط خواستم بگم اینا بحثش کلامیه. یک، آیا اون چیزی که پیغمبر به عنوان وحی خونده دقیقاً تمام اون چیزی بوده که بر پیغمبر نازل شده؟ نکته دوم، آیا اون چیزی که پیغمبر برای مردم خونده عیناً همین الفاظی است که در اختیار ماست؟ این دوتا بحث بحث حجیت قرآنه و ما در علم اصول از حجیت قرآن بحث نمی کنیم. از چی بحث می کنیم؟ از حجیت ظواهر قرآن بحث می کنیم. کما اینکه در علم اصول از حجیت سنت ما بحث نمی کنیم، از حجیت خبر واحد بحث می کنیم. پس ما در علم اصول از منابع حکم شرعی بحث نمی کنیم، از ادله حکم شرعی بحث می کنیم و اون بحث رو در حقیقت بحث کلامی میدونیم. ولی انصافش اینه که چون متکلمین هم حق مطلب رو ادا نکردن، خوب اینه که اصولین آستین بالا بزنن و در اصول بحث کنن، حالا چه به نام فلسفه علم اصول، مقدمه علم اصول، ولی این بحث رو باید بهش بپردازن. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. اما اهل سنت، اهل سنت نظرشون اینه که نه، اصلا خود اجماع به ما هو و اجماع یک دلیل و منبع مستقله و شارع اون رو به عنوان یه منبع قرار بود. فقط من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. چی می‌فهمید؟ نه، اصلا میگن کاشف از حکم یا حالا این نکته در کلمات اهل سنت با این تفصیلی که من دادم یه مقداری مبهمه، که در حقیقت میخوان بگن اجماع مثل خبر واحده که خودش منبع نیست دیگه، ولی کاشف تعبدی از سنت هست. این یک، نه این یه رأیه، چرا ممکنه یه رأی همین باشه. یک رأی در اهل سنت اینه که اجماع مثل خبر واحد است که ما دلیل خاصه بر اعتبار داریم، بر اجماع هم دلیل خاصه بر اعتبار داریم. ولی یک نظر دیگه در اهل سنت اینه که نه، اصلا منبع مستقله. منبع مستقله یعنی همونطور که عقل خطا نمی کنه، اجماع امت هم خطا نمی کنه. در حقیقت یه منبعیست که خب باز به این عرضم برسید، اونها بعضیشون لعل ادعاشون اینه که اجماع در حقیقت یک منبع تعبدی هم نیست، یه منبع واقعی است. البته شارع از این منبع واقعی کشف کرده، مثلا عقل حجیتشو از نقل نگرفته. آیا عقل حجیتشو از نقل گرفته، از آیات و روایات گرفته؟ نه، چون حجیت آیات و روایات هم موکول و منوط و عقله. پس آیات و روایات نقششون چیه؟ نقش اکتشافه، یعنی اونا خلق حجیت نمی کنن برای عقل، کشف حجیت می کنن. از بعضی از عبارتها برمیاد که اجماع مانند عقل است، یعنی شارع داره خبر میده، نه اینکه من اینو اینطوری قرار دادم، خبر میده که لا تجتمع امتی علی الخطأ. پس در حقیقت حجیت او حجیت تعبدی نیست. بعضی معتقدن حجیت تعبدی داره مثل خبر واحد، ظن معتبر است، ولی بعضی معتقدن نه، حجیت تعبدی نداره اصلا. شارع داره خبر میده که این اتفاق نمی افتد که اجتماع امت بر زلالت باشه، پس در حقیقت خودش یه منبع مستقل مثل عقل. درسته؟ خب اما اهل سنت به روایاتی استناد کردن و به آیه از قرآن، آیه از قرآن و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. خب کجای این آیه یتبع غیر سبیل المؤمنین؟ سبیل مؤمنین یعنی اتفاق مؤمنین. خدا میفهمد هر کس یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنین یعنی اتفاق مؤمنین، اجماع مؤمنین، سواد مؤمنین، عموم مؤمنین، اگر راهی غیر از این باشه، نولهی ما تولا و نسلهی جهنم. این دیگه نه تنها حجیت اجماع رو میفهمونه، بلکه عدم جواز مخالفت با اجماع هم میفهمونه. و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. استهزار دارید که به همین آیه اهل سنت استدلال کردن بر حجیت خلافت ابوبکر و خلفای بعدی و معتقدن اونهایی که بیعت نکردن اینها سبیل مؤمنین رو رعایت نکردن و از این جهت کارشون بی اعتباره. اعتبار اون اتفاق و بیعت چی بود؟ همین و یتبع غیر سبیل المؤمنین بود. و میدونید که حضرت امیرم به همین آیه در نامه 6 نهج البلاغه استدلال کردن. بر چی؟ بر خلافت خودشون بعد از قتل عثمان، و گفتن که من خلیفه مردمم. چرا؟ چون نباید یتبع غیر سبیل المؤمنین، و بودن معاویه تو داری غیر سبیل مؤمنین حرکت میکنی، چون با مردم با من بیعت کردن. این نامه 6 نهج البلاغه است. نه نه، خلیفه چهارم بعد از عثمان. انه بایعن القوم الذين بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان. حضرت میفهمن کسانی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. فلم یکن للشاهده ان یختار و للغائبه ان یرود و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فاذا اجتمعوا على رجل نسموه اماما کان ذلک لله رضا. خلاصه فإن ابا اگر کسی ابا کرد قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و والله الله ما تولا. دیگه حضرت میفرمایند که هر کس غیر سبیل مؤمنین حرکت کرد والله ما تولا و خلاصه باید قاتلوه، باید باهش مقاتله کرد. این نامه شیش نهج البلاغه است. بله، این فإن اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رزن. اینش خیلی عجیبه. و من کتاب الله الی معاویه است. کان ذلک لله رزن فإن خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعرد دو الى ما خرج من فإن ابا قاتلوه. برای چی؟ الاتباعی غیر سبیل المعنی و والله الله ما تولا، همین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم به این و من یتبع غیر سبیل المؤمنین. یه استدلال. خب این اولین استدلال بود که استدلال با آیه قرآن باشه. عرض کردیم که تو نهج البلاغه این نامه شیش وجود داره که زیاد بر علیه ما میخونن همین قسمت نهج البلاغه رو و میگن که ببینید خود حضرت امیرم اینو داره میگه. بله دیگه، ایشون میفهمن که این فرمایش حضرت امیر جدلیست و استدلال چیز نیست. ولی نه نه کنید فإن اجتمع، اون دیگه سخت‌ترین عبارتش اینه فإن اجتمع على رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضا. بسیار درسته. به هر حال ولی اگه غیر ازی بگیم که جور در نمیاد، بعد درست باید همینو بگیم، چیز دیگه نمیشه. احسن تو. بسیار خوب. خب اما روایات، این از آیه قرآن دیگه عمده آیه‌ای که مطرح میکنن اینه. بعضی از آیات دیگه هم هست دلالتش دلالت روشنی نیست، ولی عمده آیه اینه. اما روایاتی که مطرح شده، اون روایات، یه روایت اینه که لا تجتمع ان امتی لا تجتمع علی زلاله. ابی خلف الاعمى قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول اللهم صل علی محمد و آله ان امتی لا تجتمع علی زلاله فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1223. حضرت میفرمان امت من اجتماع بر زلالت نمی کنن. فاذا رأیتم اختلافا، اگه اختلاف دیدیم، فعلیکم بالسواد الاعظم، بر شما باد به همراهی با امت. روایت دیگه سنن ابو داوود، باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اجارکم من ثلاث خصال، خداوند متعال شما را از سه چیز پناه داده و در امانید. یکی این که لا یدعو علیکم نبیکم فتهلکوا جمیعا، پیغمبر شما نفرین بکنه که همتون هلاک بشید نیست. خلاصه دومیش هم و الله تجدم و الله زلاله، و این که اجتماع بر زلالت نخواهید کرد. خب اما روایت اول که ان امتی لا تجدم و الله زلاله، این خبره، حجیت تعبدی نیست. پیغمبر می فهمد امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنه. اجتماع نمی کنه یعنی اجماع همانند عقل مسنون از خطاست. حجیت اجماع یا حجیت واقعیه، نه یه حجیت قرار دادی. وقتی که لا تجتمع امتی علی زلاله، لا تجتمع امتی علی الخطأ، امت من بر زلالت اجتماع نمی کنه، پ پس در حقیقت اجتماع امت و اجماع امت یه حجیت واقعی بر حکم شرعی است. پس اگر همه مسلمین اتفاق نظر دارن مثلا نماز صبح دو رکعته، نمیشه که اجتماع بر زلالت بکنه. این روایت مضمونش فراتر است از بحث حجیت تعبدی، یعنی اینطوری نیست که ما بگیم اجماع حجت نیست و شارع اومده مثل خبر واحد گفته ولو خلاف واقع باشه تو متعبد باش، نمیگه عین واقع است، عین ثواب است. نقش شارع در این رابطه نقش کشفه نه نقش خلقه، اون نمیاد ایجاد حجیت کنه، اون میاد از حجیت خبر میده. روایت دوم هم همینه، خدا اجارکم ان تجتمعوا علی ضلاله، خدا گفته که شما هیچ وقت اجتماع بر ضلالت نمی کنید. این دو روایت دلالت میکند که اجماع معتبر است، خودش یه منبع مستقله، در حد یه دلیل هم نیست بلکه در حد یه منبع دلیل بر منابع حکم شرعی نیست، خودش یه منبع واقعی است. و به هر حال هر وقت امت اسلامی بر چیزی اجماع کردن این معتبر است. حدیث دوم، آره حدیث دوم، ان الله اجارکم، آبی از تخصیص. خب این دو روایتی است که اهل سنت استدلال کردن، شاید در مدارک اهل سنت به این مضامین بیشتره، ولی این دو روایت معروفتره. در کتب خودمون هم فقهای ما میگن نبوی، منظورشون همین روایتی است که از اهل سنت نقل شده. ظاهرا ما خودمون در حقیقت روایتی که دلالت بر این بکنه به صورت معتبر نداریم. این متنی که آوردن در یه حدیثی نقل شده، اما حالا اونم مطرح میکنیم که حضرت چی فرمودن و چی گفتن. عمده همین دو حدیثی است که از اهل سنت، اونم آیه قرآنی بود که بهش استناد شد. خب اما در ارتباط با کلمات اهل سنت فقهای ما جواب دادن در ارتباط با این دو حدیث. اولین جواب عبارت است از این که خب اینا خودشون خبر واحدن، زنین رواتشون هم حداقل از نظر ما قابل اعتماد نیستن، پس ما به این دو روایت عمل نمی کنیم، میذاریمشون کنار، چون به هر حال روات اونها رو که ما نمیشناسیم و معدلین رجالیشون هم در نظر ما وثاقت ندارن. از این جهت دو خبری هستن که غیر قابل اعتمادن، پس نمیشه از این دو روایت استفاده کرد. پس اشکال ما در ارتباط با این دو روایت ابتداعا اشکال سندی است. بعضی از آقایون کما اینکه اگر به بحث آیه صد رو نگاه کنید، آیه صد میفرمان که صرف نظر از بحث مبنایی که اینها روات اهل سنتن، بر اساس اصول و قواعد رجالی اهل سنت هم این دو روایت ضعیف السندن. خود ایشون میگه راویان اینها حتی در مدارک اهل سنت هم تضعیف شدن، و از این جهت این روایات به لحاظ قواعد رجالی و همون توثیقات رجالی اهل سنت هم غیر قابل اعتبار و غیر قابل اعتمادن، از این جهت خلاصه قابل اعتماد نیست. پس اولین اشکال سندی این دو روایته که هم مبناءن و هم بناءن. مبناءن که ما کلن رجال اونا رو قبول نداریم الا مشذ، و بناءن هم ایشون میفهمن نه همینها در رجال خودشون هم تضعیف شده. چی میفهمن؟ خب منوط بر اینه که اون لا تجتمع درست باشه دیگه، تا درست نباشه که نمیشه به این لا تجتمع نمیشه استناد کرد، باید اون خودش درست باشه. خب اما این اشکال سندی بود. در ارتباط با دلالت آن فهمن روایت داره لا تجتمع امتی علی ضلاله، امت من بر گمراهی اجتماع نمی کنن، ولی نگفتن بر خطا اجتماع نمی کنن. یعنی ممکنه که امت اشتباه یه چیزی رو بفهمه، اینو که نفی نکردن، گفتن بر گمراهی اجماع نمی کنن. از این جهت بر فرضی که ما این روایت رو به لحاظ سندن بپذیریم، به لحاظ دلالت ربطی به بحث ما نداره. این که حالا ما مثلا چند کیلومتر رفتیم نماز رو شکسته بخونیم، یه ذره عقبتر یا جلوتر حد ترخص چیه و امثال اینها، ممکنه فقها ها اشتباه بفهمن. حضرت نگفتن امت من اجتماع بر خطا نمی کنن، گفتن اجتماع بر گمراهی و زلالت نمی کنن. گمراهی و زلالت یعنی یک راه کج رو بشناسن و همه برن همون راه کج رو، نه همچی کاری نمی کنن. ولی ممکنه اشتباه بکنن. امت معصوم و مسونه از خطا در روایت تلقی نشدن، فقط دادن اجتماع بر زلالت نمی کنن. پس باز این روایات دلالت بر حجیت اجماع نداره. آره دیگه در امور اعتقادی اینا کنید علل خطأ رو نسبت میدن تو عبارات ما، ولی ظاهرا همین علی زلاله رو آقایون با تسامح علل خطأ گفتن. حالا باز تو مدارک اهل سنت بیشتر جستجو کنیم ببینید علل خطأ هم هست چی میفهم. نه حکم ظاهری، اگر اجتماع بر حکم ظاهری کردن اجتماع بر زلالته. حکم ظاهری یعنی چون حکم واقعی رو نفهمیدن گفتن این کار رو بکنیم براعت، این خطای دیگه زلالت نیست. خب حکم ظاهری یعنی همی که نفهمیدن، چون نفهمیدن واقع رو این چنین چیزی رو بهش رسیدن. نه یعنی میخوام بگم همونطور که حکم ظاهری زلالت نیست بلکه ممکنه خطا باشه. حجت بود یعنی وقتی ما نفهمیدیم واقع رو و خطا کردیم خودش عذر دیگه. نه فرض کنید شما تمام وسع و توانتون رو گرفتید ولی روایت رو اشتباه فهمیدید، شما الان بر زلالتین یا بر خطایی؟ نه یعنی شما وقتی که نه زلالت نیستید، بر خطایید. زلالت یعنی اون چیزی که شما علمن عمدن خصوصا در حوزه عقاید، و الا در حوزه احکام شرعی اگر شما استفراغ وز کردید و اشتباه فهمیدید دیگه نمیشه گفت زلالت. تو امور اعتقادی از این جهت که اگه استفراغ وز بکنید اشتباه نباید برید. امور اعتقادی چیزی نیست که شما به خطا برید. نه بس شما اگر در امور اعتقادی لازم به خطا رفتید شما تمام سعی و تلاشتون رو نکردید، چون امور اعتقادی یه چیزی است که اونقدر روشنه که کسی نباید به خطا بره، و الا عقیده لازم نیست. یعنی اگر امت همه بیان استفراغ وز بکنن بعد یه امر اعتقادی رو اشتباه بفهمن معنی نداره دیگه. البته امر اعتقادی واجب دیگه، عرض کردیم خصوصیات رو مثلا اونا که دیگه ضرورت نداره. یه امر اعتقادی که لازم است که معیار هدایت و زلالته، یعنی اونی که هدایت شده اونو پذیرفته، حالا خصوصیات و جزئیات رو نمیدونه. نه زلالت نیست، گمراهی نیست، اون خطا صرفا، و الا زلالت به معنای گمراهی نیست که بگیم شما خلاصه و من یزلل الله فلن تجد له سبیلا، بگیم احکام زلالت برش بارش خدا گمراهتون کرد. معنای یعنی در ادبیات دین اینه دیگه، قدر متقن در معنای لغوی به معنای گمراه شدن از مسیر خارج شدن. نه خب من عرضم اینه که وقتی شما یه حکم ظاهری نکنید، من میگم وقتی شارع میگه من در فرض ندونستن یه چیز دیگه رو پیش بینی کردم، یعنی میتوانی تو نماز رو کما انزل الله نخوانی و گمراه هم نباشی و معاقب هم نباشی و مؤاخذ هم نباشی و در علالین هم جا بگیری، شارع همین میگه دیگه، خطا رفتی. یعنی با وجودی که شما الان شما رساله مراجع تقلید رو کمل میکنید احتمال میدید که مثلا 1% خلاف واقع باشه، 10% خلاف واقع باشه، ولی وقتی ملتزمید میدونید که اگر اینو انجام بدید انشالله علایلین هم میشینید، با وجودی که بر خطا هم هستید. این دیگه زلالت نیست. آره مساله واقعی رو، مساله نه، یعنی احکام واقعی مولا. اون نماز واقعی مولا رو نخوندید، نماز ما انزل الله رو نخوندید، وضوء ما انزل الله رو نگرفتید، حج ما انزل الله رو نرفتید، ولی با وجود چی؟ با وجود این بهشت هم هستید، در بهترین جا هم هستید. خب اما آیه قرآن آقایون میفهمن و یتبع غیر سبیل المؤمنین، سبیل مؤمنین در پذیرفتن پیغمبر و دین اسلام، منظور این که خداوند میفهمد و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. این و یتبع غیر سبیل المؤمنین در حقیقت عطف توضیحیه برای اون من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، یعنی اونی که با پیغمبر مخالفت کند و غیر سبیل مؤمنین حرکت کنه. سبیل مؤمنین پذیرفتن پیغمبر، اطاعت از پیغمبر بود، نه سبیل مؤمنینی که بعد از پیغمبر حالا مسلمان ها جمع شدن به هر انگیزه و دلیلی یا آقای رو یه جا نشوندن ما بگیم که اینم شد سبیل مؤمنین. پس صدر آیه داره میگه سبیل مؤمنین یعنی چی؟ و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. این سبیل مؤمنین عدم مخالفت با پیغمبر بود، پذیرش پیغمبر بود، ایمان پیغمبر بود. و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، ما او رو به جهنم میبریم. و الا حالا فقها امت اجماع بر مسئله کردن، منم کارشناسم متخصصم، بررسی کردم احساس کردم فقها امتم اشتباه کردن، این دیگه مشمول این آیه نمیشه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین نمیشه. پس ما هم در ارتباط با سبیل مؤمنین آیه همچی توضیح دادیم، در بحث‌های کلامی آقایون اینو گفتن و گفتن این توضیح هم من یشاقق رسوله، یعنی هر کس با پیغمبر. فقط بقیه اون نامه شیشه نهج البلاغه که حضرت در حقیقت اتباعی غیر سبیل المؤمنین رو یه جوری دارم، اونم که رفقا گفتن که جدلی بوده باستن. که نه، حالا مهم اینه که سبیل مؤمنین یعنی چی؟ سبیل مؤمنین یعنی ایمان و اطاعت از پیغمبر، این میشه سبیل مؤمنین. به پیمایت، یعنی پیغمبر میرن به جنگ، بعد قل للمخلفین من الاعراب و علی الثلاثه الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم، یعنی علی الثلاثه الذین خلفوا یتبع غیر سبیل المؤمنین. خب تفصیل دیگه من میخوام بگم و یتبع غیر سبیل المؤمنین توضیح و من یشاقق الرسول چی میفهمید؟ ما تبعیت از پیغمبر، همین که مردم دارن میرن جنگ و یک کاری رو دارن انجام میدن، میبینیم که به هر حال این میتونه ناظر، این ناظر به اعمالی است که منافقین انجام میدادن، همیشه ساز مخالف میزدن، پیغمبر هر کار میخواستن بکنن اونو یه ساز دیگه میزدن. یتبع غیر سبیل، پس به هر حال این آیات دلالت نمیکنه، پس اجماع به ما و اجماع حجت نیست، با همون دو توضیحی که دادم، چه حجیت تعبدی چه حجیت واقعی، چه خودش مسئول از خطا باشه یا نباشه. پس این نظر اهل سنت مردوده، میرسیم به نظر خودمون که آیا اجماع میتواند وسیله احراز وجدانی و قطعی یا حکم شرعی یا دلیل معتبر باشه یا نمیتونه. در این رابطه در حقیقت دو تا مسیر کلی وجود داره، من مسیرها رو بگم که فکر کنید، یکی مسیر عقل نظری وجود داره، یکی مسیر عقل عملی وجود داره برای اثبات اینکه اجماع حجت است. حالا کاشف از سنت بله. اللهم صل علی محمد و